أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بذي نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد بعد أهل بيت الطاهرين جلسه 23 قرآن و انسان معاصر رو به قول قوه الهی آغاز می‌کنیم. این 11 بحث ما در زمینه رابطه خدا و انسان است و 3 جلسه از بحث پرستش و بندگی و انشاءالله آخرین جلسه این بحث پرستش و بندگی خواهد. ذکر کردیم که 4 رابطه بین خدا و انسان مقابل کشف در قرآن کریم. یکی رابطه وجودی بود که رابطه خالق و مخلوق بود. دیگری رابطه تبلیغی بود، چه زبانی چه غیر زبانی، که در 2 وحی و دعا در حوزه زبانیش و در آیات تکوینی و مناسک عبادی در حوزه غیر زبانی اون رو بحث کردیم. 3 رابطه، رابطه عبودیت و پرستش است. رابطه بین رب و عبد، رابطه بین پروردگار و بنده. نکاتی رو 2 پیش در این زمینه به عرضتون رسوندیم. جلسه پیش رو بیشتر به رابطه اطاعت و عبودیت پرداختیم. گفتیم که عبودیت با اطاعت تلازم دارد. اما نکات دیگری است که امشب میخوام بهش بپردازم و پرونده این قسمت رو مختومه کنیم. چند سوال قابل ذکر است در باره این مطلب. یکی این که 3 واژه رو من در کنار هم به کار میبرم. این 3 واژه تفاوت دارن. یکی واژه عبودیت است، یکی دیگه واژه تعبد است، تعبد، و 3 واژه عبادت است. عبودیت، عبادت، تعبد. کدام از این 3 رو ما اراده کردیم؟ عبودیت یعنی بندگی، یعنی پرستیدن، یعنی بنده بودن. تعبد نوعاً مقابل تعقل استعمال می شود، یعنی اینکه مطلبی را نه به دلیل صحت عقلیش پذیرفتن، بلکه به دلیل اینکه نسبت به اون گوینده متعقدیم، پذیرنده ایم، می پذیریم. به اصطلاح قول را به اعتبار قائلش پذیرفتن، نه به واسطه موجه بودن عقلانی قول به اعتبار قائل. به عبارتی تعقل، تعبد مقابل تعقل قرار میگیرد. واژه 3 هم عبادت است. عبادت همین مناسکی که ما مانند نماز، مانند روزه، مانند حج، مانند زکات انجام میدهیم. خب حالا وقتی میگیم عبودیت، مشخص است که عبودیت مساوی عبادت نیست. من این مباحثی رو که ذکر کردم، بحث عبادت رو توی اون رابطه های زبانی و غیر زبانی بهش پرداختم. عبودیت غیر از عبادت است. چه بسا کسی خود را بنده خدا بداند ولی احیانا عباداتی رو که باید به جا بیاورد به جا نیاورد. درست است که عبودیت عبادت را هم لازم دارد، اما عبودیت عین عبادت نیست. عبادت اعمالی است که انسان نسبت به مولای خود، رب خود، خداوند خود، پروردگارش به جا می آورد. این 1 مطلب است. اما بندگی و پرستش لزوماً با نماز و روزه حاصل نمی شود. ابعاد دیگری هم دارد. می توانیم بگوییم عبودیت به مراتب گسترده تر از عبادت است. اما عبودیت با تعبد چه نسبتی دارد؟ به نظر میرسد با هم مرتبط هستند اما یکی نیستند. این همانی بین این دو واژه مهم برقرار نیست. وقتی ما عبودیت رو میگیم پرستش، منظورمون این نیست که فی الواقع این امر غیر عقلانیست یا شما عقلت رو به کناری بنه، ولی تعبد رو که به کار میبریم دقیقاً مرادمون این است که نه به اعتبار عقلانی، نه به اعتبار قول، اعتبار قائل این سخن را بپذیر، به این قائل ایمان بیاور و در نتیجه لوازمش رو قائل کن. در صورت تعبدی رو ما اینجا بحث امشبمون تعبد نیست، بحثمون بندگی است، پرستش است، عبودیت است. توجه بکنید که این دوتا با همدیگه کاملا متفاوت است. ما به دنبال کشف رابطه بندگی هستیم، نه به دنبال بحث تعبد مقابل تعبد. نکاتی رو در زمینه تعبد در مقایسه با تعقل اون چند جلسه پیش که دو بحث عقل رو مطرح کردیم و نیاز به تکمیل هم دارد، بخشش رو اونجا به حضرتون رسوندم. خب این سه تا واژه به نظرم خیلی مهمه، ما غالبا اشتباه به جای هم به کار میبریم. خب اگر این نکته هم نکته دوم در مورد خود عبودیت، پرستش و بندگی، این واژه با چند واژه کلیدی دیگر دینی چه نسبتی دارد؟ اون واژه‌های کلیدی عبارتند از یکیش ایمان، دیگری عمل صالح. آیا ایمان همان عبودیت است؟ یعنی کسی که به خداوند ایمان آورد، یعنی رابطه بندگی را به جا آورد، می توانیم یکی را به جای دیگری به کار ببریم؟ مثلا آمن بالله می تونیم بگیم عبد الله؟ اصلا کاری فکر کردیم که ایمان با بندگی چه نسبتی دارد؟ آیا ما به هر کسی که ایمان می آوریم یعنی بنده یا اون میشنیم؟ فرض بکنید ما به پیامبر ایمان داریم ولی بنده پیامبر نیستیم، حق نداریم بنده غیر خدا باشیم، اما ایمان داریم به او. یا ما یؤمنون بالیوم الاخر، ما به روز قیامت ایمان داریم ولی بنده روز قیامت نیستیم. روز قیامت نمیتوانیم وجودی آنچنانی ندارد مستقل از خداوند که ما بخوایم بنده او باشیم. ببینیم که بین ایمان و عبودیت تفاوت است، یکی نیستند. اما میتوان گفت که یکی از لوازم ایمان به خداوند بندگی اوست. ولی تا من گفتم الذین یؤمنون بالله، ممکن است کسی که ایمان به خدا آورده است عمل صالح انجام بدهد، ممکن است عمل صالح مرتکب نشود، ممکن است بندگی بکند، ممکن است بندگی نکند. ایمان آوردن یعنی باور کردن، یعنی تصدیق کردن، یعنی دل به کسی سپردن، یعنی خود واگذاری. اما عبودیت چیزی بیش از این است، بالاتر از ایمان است. پس عبودیت چیست؟ همه به دنبال این نکته ایم. بندگی چیست؟ عبد بنده به مولای خود، به رب خود ایمان دارد، اما خود را هم، تمامیت خود را از او می داند. عبد هیچ چیز جز آنچه که متعلق به رب اوست ندارد، اما مؤمن صرفاً واگذاری خود به دیگری است، باور کردن دیگری است. عبودیت مرتبه ای فراتر از ایمان است، و متفاوت با خود ایمانم هست. به نظر میرسد بدون ایمان نمیتوان به مرتبه بندگی رسید، ولی میتوان مؤمن بود به اموری و بنده اون امور نبود. متاسفانه روی رابطه ایمان و عبودیت کار زیادی نشده است. از اون سو ایمان عبودیت با عمل صالح چه نسبتی دارد؟ به نظر میسه عبودیت نوعی رابطه عملی است، هم حوزه ایمانی دارد هم حوزه عملی دارد. آیا با عمل صالح ما از عبودیت بی نیاز میشیم؟ میتونیم بگیم مثلا الذین یؤمنون بالله و یعملون الصالحات، عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات. میتونیم به جای عمل الصالحات بگیم یعبدون الله؟ باز اینجا هم میتوان گفت عبادت عبودیت عمل صالح را لازم دارد، اما آیا غیر از عمل صالح در عبودیت چیزی یافت می شود؟ جلسه گذشته من رابطه بین عبودیت و اطاعت رو گفتم. گفتم که این دوتا به هم برمی گردن. می تونیم جای هم به کارش ببریم. وقتی میگیم عبدالله یعنی اطاع الله. اما واقعاً عبودیت مرتبه بالاتر از اطاعت است. ما از پیامبر هم اطاعت میکنیم، ما از پیامبر را بندگی نمیکنیم. به نظر میرسد درجه بالای اطاعت عبودیت است. عبد مطیع در بست مولای خود است و بالاتر از او مرجعی برای او قابل تصور نیست. اگر از کسی این گونه اطاعت کردیم ما بنده او هستیم، اما هر نوع اطاعتی بندگی نیست. من در جایی نوشتم اطاعت محض بندگی است، اطاعت بیچون و چرا بندگی است، اما اطاعت مدلل، اطاعت مبرهن، اطاعت مستدل، این به بندگی بر نمی گردد. تو فلواقع تابع دلیلی، نه تابع اون فردی که اطاعتش می کنی. اما در مورد خداوند ما حتی اگر ندانیم چرا اطاعت می کنیم، از هیچ کس دیگر اینگونه نمی توانیم اطاعت کنیم. پس هر کسی از ما خواست بی چون و چرا از من اطاعت کنید، مطلقاً از من اطاعت کنید، میتونیم بگیم این از ما چه خواسته است؟ از ما عبودیت خواسته است. در مورد خداوند ما بسیاری از مواردش اوامر خداوند اوامر ارشاده به عقلم هست، یعنی دلیلش هم میفهمیم چیه، اما برخی مواردش هم ممکنه دلیلش رو نفهمید، اما چون بنده او هستیم اطاعت میکنیم. در مورد دیگران چطور؟ هر که میخواهد به ما امر و نهی بکند، اگر میگوید نپرسید از من چرا، میگیم این مقام، این حوزه، یعنی حوزه اطاعت محض، حوزه اطاعت بیچون و چرا، فقط مال یکیست، مال خداوند است. از دیگران ما تقاضای دلیل میکنیم، تقاضای استدلال میکنیم، بچه صحت میکردنیم. پس اینم رابطه بین اطاعت و عبودیت. و از اون سو ذکر کردیم که اون بخش ایمان و عمل دینی رو روی هم بگذاریم میشود عبودیت. سوال دیگر، عبودیت در دین چه نقشی دارد؟ آیا میتوان دین منهای بندگی داشت؟
مراد من اسلام است، من کاری به دینهای دیگر ندارم. آیا میتوان مسلمان بود و بنده خدا نبود؟ که من از واژه بنده خوشم نمی آید. این واژه واژه دوران بردهداری است. من دوست خدا هستم، لطفاً به من بگید انا من محبین الله، بنده از محبین خداوندم، من عاشق خداوند هستم. ما رابطمون با خدا رابطه عاشق و معشوق است. بنده رابطه عبد و مولا نیست. این عبد و مولا یکی من به غرور من بر میخورد وقتی میگن تو عبدی. میشه همچو مطلبی رو گفت یا نه؟ اصلا گفته میشود یکی از دلائل این که قرآن تحت تأثیر فرهنگ زمانه بوده، اون زمانه بردهداری بوده، لذا آمده رابطه خدا و انسان رو مانند رابطه مولا و عبد تصویر کرده. خب اون ما امروز فهمیدیم اون رابطه منسوخ شده، رابطه بدی بوده. ما چرا بیم رابطه خودمون و خدا رو مثل رابطه ارباب و رعیت، رابطه ارباب و برده قرار بدیم؟ امروز تحولی باید کرد و این رابطه رو به یک رابطه عشقی، رابطه محبتی، رابطه انسانی برگردون که قابل دفاع هم باشد. فی‌الواقع امروز میخوام به این نقطه کمی بیشتر بپردازم. اگر کسی چنین بگوید، پاسخی که میتوانیم ذکر بکنیم این است که این رابطه برگرفته از رابطه مولا و برده نبوده است. برعکس، رابطه ارباب و رعیتی برگرفته از رابطه خدا و انسان بوده است. توضیحش دقت بکنید، کدام از کدام گرفته شده است. به ما اشکال میکنند که این رابطه بنده و رب قرآن از رابطه ارباب و رعیتی گرفته شده است. چون منسوخ شده، پس این رو هم شما باید امروز بیانتون رو عوض کنید. من میگم از کجا فهمیدیم این رو از اون گرفتن؟ اون یکی رو از این گرفتن. یعنی انسانهایی آمدن جا پای خدا گذاشتند، خود را خدا فرض کردند، خود را مالک و رقاب دیگران توهم کردند. کسی که خود را مالک دیگران میداند، فی‌الواقع به بیانی چه کرده است؟ به بیانی میگه من خدای تو هم، رب تو هم، مولای تو هم. این رابطه را از اون گرفتن، نه برعکس. اگر اون منسوخ شده، میگیم هیچ کس حق ندارد ادای خدا را در بیاورد. کبریایی کردن فقط شایسته ذات احدیت است و لاغیر. هر انسانی که گفت بنده مالک شما هستم، میگیم ما یک مالک بیشتر نداریم، اونم خداوند است. انسان به مالکیت در نمی آید، به مالکیت دیگری در نمی آید. یه البته به عقلانیت امروز دارم صحبت میکنم. تا 100 سال پیش عقلانیت انسان هرگز به این امر قد نمی داد. لذا چه دیندارش چه بیدینش هیچ کدام مشکلی در بردهداری نمی یافت. اشکال نکنید این رو به دینداران، بیدین ها هم به مشکل به پاشون نوشته می شود. این عقلانیت انسان اخیراً در قرن اخیر، در یکی دو قرن اخیر به این مشکل رسیده است. اگر این رو از من پذیرفتی، بگیم اشکالی ندارد، ما فقط با یک نفر هست که میتونیم همچون رابطه برقرار بکنیم. او واقعاً مالک وجود ماست و ما نسبت به او هیچ حقی نداریم و او نسبت به ما هر حقی را دارد، ولی خوشبختانه هم حکیم است، هم عادل است و خود نیز برخی حقوق را برای ما به رسمیت شناخته است. اگرچه اگر به رسمیت نمی شناخت، ما نمی توانستیم به او احتجاج بکنیم. بر این اساس بنده میگم که ذکر رابطه عبد و رب یک رابطه مربوط به دیروز نیست. این رابطه انسان معاصر هم اگر درست خود را بشناسد، میرسد به این که من همه چیزم در ید اختیار اوست. این فقط بحث دیروز نبوده، امروز هم هست. نکته بعدی، امروز در دنیای ما، در زمانه ما، وقتی میخواد صحبت بشه واحد انسانی، عنوانی که برای ما انسان ها گذاشته میشود، میگن شما شهروندید. به اصطلاح اون اتم انسانی در جوامع امروزی شهروندی است. لذا بحث میشود حقوق شهروندی. معادل شهروند در فرهنگ دینی نامش چیست؟ من وقتی عضو جامعه میشوم میشم شهروند. به اعتبار عضویتم در جامعه من سیتیزن شدم، شهروند شدم. خب حالا وقتی وارد دین میشوم، دیندار میشوم، نام من، نام اتمی من چیست؟ شما به این فکر کردید؟ خداوند یه عنوانی روی انسان گذاشته است. زمانی که انسان به شرافت دینداری، به افتخار مسلمانی نائل شده است. مثل این که شما وقتی که میخواهید برید تبعه یک کشور شوید، یک برگی به شما میدن، مراحلی دارد طی میشود، شما تازه میشید شهروند اون جامعه، از اون حقوق برخوردار میشید. اما شهروند دین شدن، وارد حوزه دین شدن و یک نفر از دینداران شدن، اون واژه‌ای که خدا براش به کار میبره چیست؟ عبد. درست همون چیزی که ما امروز به دنبالش هستیم، بنده. مسلمان کسی است که خود را بنده خدا باور کرده است. به اینجا رسیده است که من بنده ام. مگر مسلمانی غیر از تسلیم خداوند بود؟ همه بنده خدا هستند، منتها برخی این بندگی را بهش علم پیدا کردن، بسیاری هم، عده‌ای هم نفهمیدن که بندن، وگرنه همه بندن، همه آدمیان بنده خداوند هستن. یک بار قرآن رو با این زاویه مطالعه بکنی. این برای خود من، من قبلا بهش تفکر نداشتم، توجه نداشتم که اگر ما بخواهیم معادلی برای شهروند تو حوزه تمدنی پیدا کنیم، بگیم که در حوزه های تمدنی واحد انسانی شهروند است، در حوزه های دینی واحد انسانی چیست؟ بگیم عبد الله بودن، عبد الله بودن. و خداوند، حالا من شواهد متعددی به شکل نمونه استخراج کردم که خدمت شما ذکر بکنم و نشان بدهم که چقدر قرآن روی این مطلب عنایت داشته و عنایت ویژه هم داشته. یعنی هر وقت خود از ما صحبت بکنه میگه بندگان من، بنده من، از به خصوص افراد نخبش که میخواد صحبت بکنه، انه من عباد من صالحین، نعم العبد، انه عواب. توصیف وقت میخواد تعریف بکنه میگه چه بنده خوبیست این نو، چه بنده خوبیست این ایوب. وقتی میخواد به پیامبرانش رو ذکر بکند که شرافتی به اونها داده، میگه که نزله علی عبدنا، ما این مطلب بر بنده ما نازل شد. بندگی در فرهنگ قرآن یک خلعت است، یه شرافت است که فرد به اون مرتبه نائل می شود. بنده بودن در قرآن کریم 275 بار از ماده ابدا واژه استعمال شده. 123 بار به صورت فعل و بقیهش به صورت اسم. 275 بار مطلب کمی نیست. از این 275 بار فقط سه استعمالش به معنای برده است. توجه بکنید، 275 بار یا گفته عابد، یا گفته یعبدون، یا گفته تعبدون، اینا رو به کار برده، یا عبد گفته یا عباد گفته. یک یک من نشستم تدبر کردم، فقط سه موردش هست که منظور خداوند برده بوده است. اون سه تا رو بخونم که مطمئن بشی، برید بگردید مورد دیگه هم میتونید پیدا بکنید یا نه. یکیش اون عبدی، یعنی بقیهش همش منظور عبد و خداوند است، بنده خداوند است. عبدی که به معنای مملوک است به معنای برده است سه بار بیشتر نیست. اینا رو بذاریم کنار تا بدونیم مطلب اون از چه قرار است. سوره بقره آیه 178 مورد اولی که عبدش به معنای برده است بذاریمش کنار، میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. وقتی که بخواد قصاص صورت بگیره، فقط فرد آزاد در مقابل فرد برده میتواند در مقتول آزاد کشته شود. برده هم مقابل برده، یعنی تلازم بین قاتل و مقتول، هر که میخواد قصاص بشه اگه او برده بوده اینم برده. کاری ندارم به این حکم حالا چگونه است و تو چه زمینه صادر شده است و از احکام ثابت هست یا از احکام متغیر است، جای دیگری من بحث کردم مفصل. فقط میخوام بگم العبد و بالعبد، عبدش یعنی برده. 178 آیه دوم باز تو سوره بقره است که بازم اینجا عبدش به معنی برده است. 221 بقره بحث ازدواج است، میگه که ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. یکی از شرایط ازدواج در اسلام کفر ایمانی بودن یکدیگر است. به فتوای همه علمای مسلمان، شیعه سنی تفاوت نمی کند، زن و مرد مسلمان حق ندارند همسر مشرک برگزینند. موحد بودن در هیچ شرایطی نمیتونه زیر پا گذاشته بشه، چه زن چه مرد. میگه که حق ندارید با زنان مشرک ازدواج بکنید تا زمانی که ایمان آورده باشند. بعد میفرماد که ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکه. اگه یک کنیز مسلمون برید بگیرید بهتر است از یک زن آزاد مشرک تو اون فضایی که اینها بودن. ولو عجبت ولا تون که المشرکین حتی یؤمنو. از اون طرف هم به زنان مسلمان میگه حق ندارید برید با مردان مشرک ازدواج بکنید تا زمانی که ایمان آورد. بعد میگه لعبد المؤمن خیر من مشرک. برده مسلمان بهتر از آزاد مشرک است. اینجا هم عبد معنای برده است. این هم شفت مال دوم حالا بقیه آیه. یه مثال هم دارد. این مثال هم مثال شریفه نیست. سوره نحل زنبور اسد سوره 16 هم آیه 75 و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا. سوره نحل آیه 75 غیر خدا را می پرستند در حالی که اون معبودها مالک هیچ روزی نیستند. لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا و لا یستطیعون. هیچ قدرتی هم ندارند. فلا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. یا برای خدا مثل قرار ندید، خدا میداند شما نمیدانید. حالا ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء لمن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل یستوون بل اکثرهم لا یعلم. میگه خدا برای شما یک ضرب المثل زده است. دو نفر را با هم مقایسه کنید، یک عبد مملوکی که هیچی نداره، قادر بر هیچ چیز نیست. یک. دیگری یک فرد دارا متمول که خدا روزی فراوان به او داده است و او در آشکار و پنهان از آنچه که خدا به او داده است انفاق میکنه. آیا این دو نفر با هم مساوی هست؟ بسیاری متوجه این نیستن. اون عبدن مملوکن میخواد بگه که اون کسانی که میرن بت میپرستن که هیچ قدرتی نداره، آیا این رو مثلا مقایسه میکنی با کسی که همه توانایی ها داره؟ شاهد مثال ما عبدن مملوکن، این عبد به معنای چیه؟ معنای برده است. این سفر شادسه. پس تو قرآن فقط همین سه مورد در مورد برده صحبت؟ نه، واژه دیگری است. اون واژه چیز؟ ما ملکت ایمانهم، آنچه که دست راست آنها مالکان است، بشه تحت لفظیش، یعنی آنچه که مملوک است، بشه مملوک. ما ملکت ایمانهم یا مملوک واژه است که خدا برای برده به کار برده. اما عبد فقط همین سجا بود. خب این رو راحت نمون کردم که کسی فکر نکنن عبد و هر تو قرآن دید یعنی برده. عبد یعنی بنده خدا، نه یعنی برده. و بین برده و بنده فرق است. ما برده نیستیم اما بنده هستیم. ما می پرستیم، پرستنده این پرستنده، پرستشگر با برده متفاوت است. خب مطلب بعدی، یک مطلب قرآن. مطلب دوم، در ضمن این 273 آیه‌ای که در حوزه عبادت، از در حوزه عبودیت نه عبادت لزوما، در قرآن استعمال شده، دو گونه عبودیت مشاهده می شود. یکی عبودیت منفی، یکی عبودیت مثبت. عبودیت منفی یعنی این که خداوند یک بندگی هایی رو تقطعه کرده، در یک کلمه بندگی غیر خدا. بسیارم محدودم، 4-5 آیه بیشتر نیست در تمام قرآن که عبودیت منفی رو ذکر کرده. یکی عبودیت شیطان است، یکی عبودیت جن است، موجودی پنهانی، یکی عبودیت بت است با دو واژه اصنام یا اوثان. اصنام صنم، اوثان وثن، با سه نقطه، هر دو معنای بت است. بیشتر قسمت هم قصه حضرت ابراهیم است. به اینام اشاره کنم که زود ازش رد بشیم، بریم سراغ اون عبودیت مثبتی که ما به دنبالش هستیم. در مورد میخوام فلواقع به دنبال معنای عبودیت بندگی هستیم. خدا میگه شیطان را نپرستید. ما البته یه مشتی شنیدم، هنوز من خودم برخورد نکردم، میگم توی نزدیکای کردستان ما همچه افرادی پیدا میشن شیطان پرست. خب اما این آیه نمیخواد بحث بگه یک کسانی بودن مثل ما میرفتن شیطان میپرستیدن، اما کسانی داریم که یعبدون شیطان، یعبدون شیاطین. یعنی چی؟ یعنی اونا رو خدا میدونند، یعنی از ما اطاعت میکنند، اطاعت بیچون و چرا میکنند. سوره یاسین آیه 60 و 61، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من آیا عهد نکردم ای بنی آدم با شما که پرستش شیطان نکنی، بندگی شیطان نکنی؟ او دشمن آشکار شماست. نگفتم به شما که از من مرا بندگی کنی؟ این صراط مستقیم است، راه راست این است. از خودمون بپرسیم واقعا چند درصد مردم به این صورت بودن که بیان بگن که ما شیطان خدای ماست؟ فکر نمی کنم اصلا به یه درصد هم تو تمام تاریخ برسد. ولی افراد فراوانی داریم که یعبدون الشیطان، پس ما معنای عبودیت رو بد فهمیدیم. لزوماً کسی نیست که شیطان رو خدا بداند، بلکه اون که اطاعت محض میکند از هوای نفس خودش، آن که اطاعت بیچون و چرا میکند از نیروهای پلیدی که توی همه جوامع هستند، اونا هم شیطان هست. برها لا تعبد الشیطان این مقابل عبودونیست، از من عبادت کنید، بندگی کنید، تبعیت بکنید، پرست بپرستید. یک واژه دیگری هم در همین حوزه عبودیت منفی توی قرآن به کار رفته، اون عبادت طاغوت است. حداقل دو جای قرآن بحث عبادت طاغوت شده است. طاغوت از ماده طغیان است، یعنی کسی که بسیار مقابل خدا من می کند. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، خودش رو بی‌نیاز می‌بیند، می‌پندارد طغیان می‌کند، می‌شود طاغوت. سوره زمر که سوره 39 قرآن است، از آیه 10 تا آیه 18 نکات ارزنده‌ای تو حوزه عبودیت دارد، هم عبودیت منفی هم عبودیت مثبت. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ای بندگان من، با بنده هم شروع شد، ای بندگان من، مثل ما امروز خیلی که پیشرفت میکنیم همه بحثمون میره رو شهروندی، ما تو حوزه دینی با بندگان خدا مواجه هستیم و هیچ واژه هم اعتبارش به بندازه این واژه در بین مؤمنان نیست. تقوا پیشه کنید از خدایتان، برای آنها که در دنیا نیکی کرده اند خداوند حسناتی در نظر گرفته است. زمین خدا گسترده است، خداوند استقامت کنندگان صابران را به غیر حساب اجر می‌دهد. صبر یکی از کلیدی ترین واژه‌های قرآنی است. اجر صابر به حساب در نمی‌آید. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. پیامبر بگو من مأمور شده‌ام خدا را بندگی کنم در حالی که دین را برای او خالص کردم. امر اصلی، چیزی که امشب میخوام بحثم رو بهش برسونم، این است که گوهر اصلی اسلام بندگی خداوند است و سرلوحه تمام پیامبران بحث بندگی است. پیامبرش آمده میگه من امر شدم که او را بندگی کنم. امرت لأن اکون اول المسلمین، من مأمور شدم که اول مسلمان باشم. در مورد ابراهیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بگو من میترسم که خدایم رو در روز قیامت عصیان کرده باشم. قل الله اعبد مخلصا له دینی، این تکرارا بیوجه نیست، پشت سرم داری یه اعبد و اعبد و میگه ها. بگو من خدا را میپرستم در حالی که دینم را برای او خالص کردم. فعبدو ما شئتم من دونه، شما برید هر کی دلتون میخواد بپرستید، من خدا را میپرستم. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه، یکی خسران، خسران یعنی از سرمایه از دست دادن، نه فقط سود نبردن، یعنی سرمایه را از دست دادن. خاسر کسی است که خودش و خانواده خودش را از دست داده است. این نزالکه هو الخسران المبین. و به این آیه میرسد، یا عباد فتقون والذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها، آنها که از طاغوت اجتناب کردند که عبادتش کنند. به این مضمون دقت کنید، الذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها، اجتناب کردن از تعبد به طاغوت، از بندگی طاغوت. طاغوتی بوده است در مصر میپنداشته است که مردم باید او را بپرستند، اما بالاترین رابطه طاغوتی رابطه اطاعت محض و بیچون چراست. هر که در هر جامعه از مردم خواست از من نپرسید چرا، چون من میگویم از من اطاعت، او طاغوت است. به لحاظ قرآنی او طاغوت است. خب حالا دنباله آیه و انابوا الی الله، کسانی که اجتناب کردن از عبودیت طاغوت، آنها که بازگشتن به سوی خدا، لهم البشرا، به اینها بشارت با. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این آیه ذیل این دسته از آیات عبودیت است. بندگی خدا ما را به این آزادگی میرساند. کسانی که بنده خداوندند بشارت باد. فبشر عباد من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ببینید بندگی ما رو به کجا میرساند اگه درست درکش بکنیم. بنده این خدا بودن تو را به آزادی گفتار، آزادی بیان میرساند. همیشه هم گفتیم این آیه قوی ترین آیه است که مگر یک قول است باید قولهای متعدد رو بشنوی که بتوانی بهترینش رو انتخاب بکنی. خب در مورد آیه من جای دیگه فراوان صحبت کردم، حالا این مقدمش رو داشته باشم. بحث عبادت طاغوت در آیه 60 سوره مائده هم ذکر شد و در مورد عبادات منفی دیگه، الان چون به عبادت مثبت نمیرسم، عبودیت مثبت نمیرسم، سوره مریم آیات 41 تا 44 و سوره یونس آیه 104 و 105 104 و 105 و سوره عنکبوت آیه 16 و 17 آمده است. بگذاریم، چون اگه بخوام این همه آیات رو تفسیر کنم همه بحث امشب رو میشه عبودیت منفی. بریم سر عبودیت مثبت. عبودیت مثبت یعنی بندگی خداوند. در بندگی خداوند چند آیات، آیاتی بسیار پرمحتوا. یکی سوره آل عمران آیه 64 عبودیت مثبت. سوره آل عمران سوره سوم آیه 64. این جلسه ما غیر از نکات هستیش من عنایت دارم آیات خونده بشه و به این نکاتش بدونیم ما سر این گنج نشستیم و توجه نمی کنیم چقدر دارای معنوی داریم. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ببینید محور اشتراک اسلام با ادیان دیگر توحیدی، میگه ای اهل کتاب، مسیحی، یهودی، زرتشتی، صابری، بیا حول این محور متحد بشوید. محور ما این است الله نعبد الا الله، جز خدا را بندگی نکنیم. بقیهش هم همینه، لا نشرک به شیئا. وقتی که عبادت او کردیم، عبودیت او کردیم، به غیر او شرک نورد، نریز سراغ کسی دیگری، او را شریک او بگردن. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، کسی را جز خدا رب نگیریم. ببینید امروز نمیام کسی را بگیم این پروردگار ماست، اما ممکن است کسانی را ما بپنداریم قولشان در حوزه دین یا دنیا وحی منزل است. من این آیات هر وقت میرسیم لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما فقط خداوند است که باش این رابطه خاص رو داریم، غیر خدا نمیشه و این رابطه رو داشته باشیم. یک آیه تو حوزه عبودیت. آیه دوم سوره صافات سوره 37 آیه 22 و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من هیچ انسان و موجود پنهانی جن باشد، نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند. پس پرستش به عنوان یکی از اهداف خلقت تو این آیه ذکر شده است. پرستش چی به او میرسد؟ او کامل از چیزی نیاز ندارد. چی به من میرسد؟ من در پرستش به کمال میرسم، به سعادت میرسم. یکیش رو اونجا گفتیم به آزادگی، حالا سعادت و کمال و فلاح هم تو آیات دیگه بهش خواهیم رسید. در سوره بقره آیه 21 فرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. امر به عبودیت، مردم خدا را بپرستید. در دو سه سوره قرآن که بحث انبیا را مطرح کرده به این نتیجه میرسیم که امر مشترک بین همه انبیا دعوت به پرستش خداوند است. پرستش هم هست، یعنی دقیقا بحث عبودیت است. یعنی این واژه رو من یه همه دارم روش تأکید میکنم، با هیچ واژه دیگری نمیشه جایگزینش کرد. برخی از این آیات 7-8 بار عیناً تکرار شده، یک کلمش عوض میشه عین مطلبش آمده. اینا نوعاً تو سوره اعراف و تو سوره هوده. یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. می فرماد که الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله. ما به قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، هود پیغمبر را فرستادیم. هود به اینها چی گفت؟ گفت ای قوم خدا را بپرست. آیه چند تا آیه بعدش و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله خدا را بپرستید. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله. و الى عاد الهم. همینجور میبینید که تکرار شده. خدا که بی خود چیز رو تکرار نمی کنه. این یا قوم اعبدوا الله، یا قوم اعبدوا الله یعنی چی؟ یعنی محور اساسی دین ابراهیمی، دین قرآنی، اسلام پرستش خداوند. یکی از کلیدی ترین آیات که میتوان گفت رابطه بین عبودیت و نبوت را ذکر میکنند این آیات. آیه کلیدی است. برخی آیات رو میگم کلیدی، نه همه آیات. سوره نحل سوره 16 آیه 36 میفرماد که ببخشید من امروز سرما خوردم، صدام در نمیاد، یه هر از گاهی باید یه در آب جوش بخورم تا بتونم ادامه بدم. و لقد فعفنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما مبعوث کردیم در هر امتی رسولی را. دو وجه دارد این سخنان رسول، پیام رسول. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا را بپرستید از طاغوت اجتناب کنید. فی کل امت، این ویژگی اصلی است. مگه دین می شود دین باشد و توش رابطه عبودیت نباشد؟ همین مضمون تو سوره انبیاء آیه 25 هم اومده و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه ان لا اله الا انا فعبدون، فعبدونی مرا بپرستید. ما قبل از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم، قاعده کلی است، مگر این که بهش وحی کردیم که خدایی جز من نیست، مرا بپرستید. خب سوره آل عمران آیه 51 و سوره انبیاء آیه 92 رو هم ببینید. آیه 92 اما در مورد این اتم انسانی که قرآن به رسمیت شناخته، یعنی عبد بودن. واژه عبد بیش از 120 بار تو قرآن ذکر شده. من فقط برای نمونه با آدرس بدم که از این به بعد هر وقت این واژه رسیدی یه مقدار بیستی، توقف کنی ببینید چی هست. مثلا هر پیامبری که رسیده بالاترین مسئلهش عبد بودنه. حضرت عیسی قال انی عبدالله آتانی الکتاب. و جعلنی نبیا. سوره مریم آیه 30، من عبداللهم. بالاترین صفتی که یک پیامبر اونم با اون معجزه رسیده، من بنده خدا هستم. سوره سبا سوره 34 آیه 9، ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب. منیب، منیب از انابه می آید، انابه یعنی بازگشت. این آیات نشانه است برای بنده بازگردنده، بنده تا باز اتمش بنده. و جعلنا لداود و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب. چقدر بنده خوبی است، او اواب است. باز اواب هم یعنی اواب، یعنی بازگردنده. سوره صاد سوره 38 آیه 30 درباره نوح میگه انه کان عبدا شکورا، نمیگه انسانا شکورا، نمیگه یک صفت دیگه، عبدا شکورا. سوره اسراء آیه 2، به پیغمبر خودمون که میرسه، بردتش آسمان، به معراج بردتش، جایی که هیچ بنی بشری به اون نرسیده است و نخواهد رسید. خیلی که میخواد توصیفش بکنه، اول سوره اسراء چی میگه؟ آیه اول سوره اسراء، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاکیزه است، منزه است، خدایی که بندهش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصى برد. پیامبرش عبد است. سوره کهف آیه اول سوره کهف سوره 18، الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. پاکیزه هم خدایی را که بر بندش کتاب فرستاد، قرآن فرستاد. بی خود نیست که تو نماز اول دیگه عبده، بعدش هم دیگه رسوله. که این عبد، این صفتی است که ما هممون باید به این مقام خودمان را فرستاد. سوره فرقان باز همش آیه اولی، آیات دقت، آیات فوق العاده مهم نیست. سوره فرقان سوره 25 آیه اول، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. مبارک است خدایی که قرآن رو بر عبدش نازل کرده. حالا میشه این واژه رو برداشت بگیم نه، بگیم بر محبه، بگیم بر عاشقه، بگیم بر یه چیز دیگری؟ این عبد یه مقامی است که دارد این مقدار ده. وقتی هم بخواد خدا خیلی خودش رو به ما نشون بده، والله رؤوف بالعباد، والله بصیر بالعباد، والله قاهر على عباده. همش عباد، عبد، عباد. وقتی هم بخواد جزء بندگان خوبش بگه، یعنی بهترین انسانها رو ذکر بکنه، با چه واژه میگه؟ و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. توی سوره کجا؟ سوره فرقان آیه 63 به بعد. عباد الرحمن، ویژگی انسان قرآنی بنده خدای رحمان بودن است، بندگی. به این آیه هم دقت کنید، آیه 79 سوره آل عمران، آیه فوق العاده مهم است. اینم یک آیه کلیدی دیگر بحث عبودیت، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. نرسد، نمیشود، درست نیست که ما به یک آدمی بشری کتاب بدیم، حکم بدیم، پیغمبرش بکنیم، اون بره به مردم بگه که مردم مرا به پرستید به جای خدا. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بنده من باشید. بنده من باشید یعنی چی؟ یعنی بگیم شما خدا هستید؟ یعنی بیچون و چرا از من اطاعت بکنید و برسونید به این که این مقام مقام اوست. ولیکن این ادامه دارد. آخرین بحث این قسمت هم، خدا بندگان خوبش را که میخواد ذکر بکنه، همه بنده خدا هستند، بعضی خدا بهشون یک اهتمامی دارد. میدونید با چه تعبیری ازشون ذکر میکنن؟ عباد الرحمن رو گفتم، اما میگه اینا بنده من هم. بنده من نمیگه، بعضی جاها میگه عبادونا، بنده ما، اما یه جا میگه بنده، اینها بنده های من هم. دو تا تو قرآن داریم، هم عبادونا داریم، انه من عبادنا الصالحین، انه من عبادنا المحسنین. این عبادنا برای چی؟ اینجا خدا روی مقام قاهریتش نشسته، یه وقتی داره با محبت تمام صحبت میکنه، اینا بنده منند. به این حالا به چند تا آیه نگاه کنید. در قرآن 20 بار این عبادی به کار رفته. اون دوستانی که این ظرافت ها رو دنبال میکنن برن عبادی های قرآن رو بکشن بیرون، اینا خدا تو چی اینا؟ تو این آیه، تو این 20 آیه چی فرموده؟ 17 تا آیه عبادی، 3 تا آیه هم عباده هست و به زبان عربی گاهی وقتا یا هست میشه کسره به جای یا میشینه. 17 تا با عبادی، 3 تا هم عباده. من دو سه موردش رو که زیباترینش بوده انتخاب کردم، بقیش هم خودتون برید بخون. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اینا رو هیچ شبایی فقط فراوان رو شما مانور دادیم. وقتی بنده ها پیغمبر، وقتی بنده های من از تو میپرسن، نپرونشون ها، من پیششونم، من به اینا نزدیکم، از رای گردنم به اینا نزدیکتر. اینجا که میگفت اذا سألک عبادنا، اینجوری باید آدم بشینه با مقام معظمی صحبت بکنه. اما اینجا خدا وقتی صحبت میخواد بکنه، دوستانه داره صحبت میکنه. وقتی بنده های من ازت پرسیدن، بگو من پیشتونم، من همه جا هستم، به شما نزدیکم. نسبت به شیطان که میرسه، شیطان میره پیش خدا، به اذن خدا شیطان هم بنده خداست، منطقه بنده چیه؟ کلم معلم از خدا تربیتش کرده که بیاد ما رو بیازماید. میره اونجا میگه مأموریت من چیه؟ مأموریت تو بری بنده های من از راه من به در بکنی تا من خالصا رو بشناسم، ولی تو بر برخی از بنده های من سیطره نداری. چند جای قرآن هم میومده ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. شیطان هر غلطی میخوای بکنی برو، تو دیگه از درگاه من رونده شدی، اما بدون بر بندگان من تو سیطره نخواهی داشت. این آیه رو دقت بکنید، ان عبادی، عبادی، ببین همه بنده خدا هستن اما همه جز عبادی نیستن. اگر کسی عبادی بشود، شیطان هیچ کاری نمیتونه باشه. ولی من و تو عبادی هستیم؟ حتی این مقام رسیدیم؟ هر وقت که دیدی سواری دادی به شیطان، بدون از حوزه این عبادی خارج شد. خود آدم هم میگه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. ما هممون به خودمون آگاه داریم، اگر چه هزار تا عذر بیاریم، میفهمیم چه کار کردیم. سو این آیه تو سوره اسراء بود، آیه 65. سوره زمر آیه 53 رو دقت کنید. قل یا عباد الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من که به خودتون زیاده روی کردید، از رحمت خدا ناامید نشوید. این آیه امیدوار کننده ترین آیه قرآن است. کدام ما به خودمون اسراف نکردیم؟ نمیگم ظلم، از اسراف بالاتر، این سرمایه وجودی من را تلف نکردیم. علی بن ابی طالبش که پیش خدا زار میزند، میداند چه میتوانست بشود. حاضر او رو دارم میگم، ما چی؟ ازا هممون اسرف و علی انفسهم دیگه، لا تقنطون من رحمت الله. ولی اینجا با چه واجب؟ لا عبادی، آی بنده های من که به خودتون اسراف کردید. از همه اینها زیباتر سوره فجر آیه 29، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتن مرضیت ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. بیایید در حالی که هم راضی هستید هم مرضی، هم خودتون رضایت پیدا کردی هم مورد رضایت واقع شد، منم از شما راضی هستم، شما از خدا راضی، خدا از شما راضی، حالا داخل بنده های من بشه. بندگی شرافتی است برای ما، آخرش این مقام است، مقام نفس مطمئنه. حالا ما میگیم حسین ابن علی یکی از کسانی بود که به مقام رسیده بود، و چرا من و تو این رو آرزو نکنیم؟ میتوانیم اگر بخواهیم جزء عبادی بشویم، جزء بندگان خاص او بشویم. خلاصه کنم بحث رو، این آیاتی که حالا از هر کدامش یک گلی رو چیدیم، حدود 250 آیه رو از تک تکش خواستم یک نمونه خدمتتون بگم، بقیهش رو خودتون برید بخوانید و پیدا رو کنید با همین کلیپ ها. عبودیت گوهر اسلام است، تسلیم خدا بودن بدون اقرار به بندگی او حاصل نمیشه. کسی میتواند بگوید بنده است هرچه ربش گفت باور داشته باشد، عمل کند، اطاعت کند. بندگی یعنی باور کنیم چیزی از خودمان نیست، همه چیز از اوست و هرچه او خواست آن کنیم. ما یه بنده ای مطمئن هستیم که آنچه که می دانیم او از ما خواسته است و می خواهد عمل می کنیم؟ اگر نیست لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت او ناامید نشید. ولی یادتون باشد خدا هم بالاخره با همه رحمانی و رحیمیش انتظاری دارد، اون انتظار انتظار بندگی است از ما، ما بنده های خوبی باشیم او خدای خوبی خواهد. خب این آنچه که در حوزه بندگی میتونستم عرض کنم. جلسه آینده ما وجه چهارم ارتباط انسان و خدا خواهد بود که عنوانش از ارتباط اخلاقی، که این هم خود چند جلسه خواهد بود و فکر بکنم نکات سازنده عملی فراوانی از این رابطه بتونیم استخراج کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال رو دوستان فراوانی میپرسیدن و میپرسن، پاسخ منم همش بهشون این است که این راز با زندگی خود ما کشف میشود و برای همه هم یکسان نیست. ما هدفهای متوسط داریم، اما هدف نهایی لمس کردنی، چشیدنی، یافتنی، گفتنی نیست. این هدف گفته می شود هدف متوسط است، عبادت. اما چیزی بالاتر از اون هست، عبودیت. چیزی بالاتر از این هم هست. خب قرآن قرار نیست که همه را بیان کند، نگفتم که جز این چیزی نیست. ما خلقتم جن و الانس الا لیعبدون، من کسی را خلق نکردم مگر اینکه مرا بپرستم. پرستش برای چی؟ خب ما میشیم تحلیل میکنیم، میگیم پرستش برای شناخت او، برای اینکه خودمان را با بندگی او و شناخت او به کمال برسانیم، به فلاح برسیم. این فلاح چیست؟ این سعادت چیست؟ خب این دیگه به مراتب وجودی هر یک از ما تفاوت میکنه. ما با زندگی خودمان این هدف را متجلی میکنیم. لذا ممکنه هدفی که شما دنبال میکنید هدفی نباشد که من دنبال میکنم. این معناش نیست که هدفی وجود ندارد. و بعد اینکه هدف خدا چه بوده است، اون رو باید مرتبه وجودی به اندازه خدا بشود تا بتوانید بگویید هدف او چه بوده است. ما به اندازه سعه وجودی خودمان، وسعت وجودی خودمان میتوانیم این رو درک بکنیم. هر چه بیشتر وسیع بشویم، شرح سطر بیشتری پیدا کنیم، این هدف رو بیشتر درک میکنیم. بنابراین این سوال جواب یکسانی ندارد. فعلا چرا خلق شدیم؟ خلق شدیم تا ساخته شویم و ما مصنوعات متفاوتی هستیم، هممون مثل هم نیستیم. اما اون بخش بعدی که پرسیدن که خدا به گردن ما حق دارد یا ندارد، خطبه 216 نهج البلاغه را که خطبه حقوق هست یک بار مطالعه بکنید. خطبه رو من عمری باهش معنوس هستم، از عالی ترین مضامینی است که ممکن است از زبان یک انسان جاری شود. خلاصه این خطبه این است که همه حقوق انسانی دو طرفه اند. خطبه مادر حق در اسلام است. یعنی اگه کسی دنبال حقوق بشر و امثال اونها بخواد یک بحث دینی توش پیدا بکنه، چون بگه این بنیاد این موارد رو ذکر میکنه. یه همه حقوق انسانی دو طرفه اند. هر حقی که بر شماست، یک حقی هم برای دیگری و علیه شما وجود داره. حق علیه رو اسمش میشود تکلیف، حق له رو بهش میگن حق. مثلا شما نگاه کنید، پدر و مادر حقی بر شما دارند، شما هم حقی بر اونها دارید. حقی که شما بر اونها دارید میشه تکلیف والده. حقی که والدین بر شما دارند میشه تکلیف شما. میگه فقط یک حق یک طرفه دارید، اون حق خدا بر بندگانش است و این بندگان بر اون حقی ندارند. خدا بر ما حق دارد، ما در مقابل او میشویم مکلف. ما بر خدا حقی نداریم، در نتیجه خدا در مقابل ما مکلف نیست. اما همین خدا که در برابر ما فقط محق است و نه مکلف، و ما که در برابر او فقط مکلفیم نه محق، نسبت به یک دیگر هم محقیم هم مکلف. منتها اشتباه علمای ما این بوده که در رابطه با یک دیگر صرفا تکالیف نسبت به خداوند را اومدن بیان کردن. یک قسمت مسئله است، می شود گونه صورت دیگر مسئله را تبیین کرد که این رو نوعاً تو دوران مدرن انجام گرفته و متاسفانه کمتر توسط علمای دینی بهش پرداخته شده. ما نسبت به یکدیگر که محق هستیم، چه دیندار باشیم چه نباشیم، خب این حقوق ما چیست؟ پس محق بودن ما نسبت به یکدیگر این نفت نکرده، مکلف بودن ما رو البته نفت نکرده، هر دو کنار هم است. ولی وقتی کسی بگوید ما نسبت به خدا هم محقیم، این دیگه الفبای دینی نیست. عبد، عدد عبودیت، یعنی من نسبت به مولا چیزی ندارم، مولای واقعی، مولایی که حکیم است، عادل است و مالک و رقاب ماست، من نسبت به او هیچ حقی ندارم. اما خود این مولا، خود این رب
آنچنان رحمان رحیم است، میگه کتب علی نفسه الرحمه، بر خود رحمت بر بندگانش رو واجب کرده، کتب این وجبه واجب کرده. من میتونم به این رحمت خدا احتجاج بکنم، یه حقی برای من از اینجا زایده میشه، چون خودش فرموده، خودش گفته من نسبت به شما رحیمانه برخورد میکنم. لذا تو این دعاها وقتی میخونی چی میخونی؟ همه حرف دینه، خدایا من به این رحمت تو تمسک میکنم، استحقاقشو ندارم، اما چون خودت گفتی حالا میام در خانه تو به عنوان رحیم. اگر فقط رابطه علم حقوق رو با خدا داشته باشیم، ما مستحق نیستیم که چیزی از او بخوایم. اما رابطه دینی، نه رابطه فلسفی خشک، نه رابطه حقوقی خشک، مرادم علم حقوق است، این رابطه رابطه دینی است. ما نه به عنوان مستحق در خانه او میرویم، بلکه به عنوان چی؟ به عنوان میدانیم مستحق نیستیم، اما با همه اینها ذیل رحمت او را میگیریم. میشه رابطه دینی. نزاد نه دین را میتونیم به فلسفه تحویل کنیم، نه دین را میتوانیم به حقوق تحویل کنیم. دین دین است، بگذاریم دین بماند. کسانی که دین را میخواهند فلسفی کنند، همش رو میخواد عقلی بکنند، یا میخواد دین رو حقوقی کنند، همش با زاویه حقوق بنگرند، با دین جفا میکنند. توی ادبیات انگلیسی شبیهش با تو فارسی هم البته داریم، میگن یک غولیست که غریب ها رو میگیرند و میبردشون توی یک تخت خوابی، توی یک قوطی میگذاردشون، اگر چکتر از اون تخت باشد اینقدر میکشتشون تا اندازه اون بشود، اگر بزرگتر از اونم باشد قطع میکنند دست و پاش رو تا کوچک بشن به اندازه اون بشن. کسانی که دین را میخواهند توی این قالب‌های بشری بچپانند، حالا یا فلسفه یا حقوق یا چیز دیگری، شبیه اون غول یا باید بکشند دین رو یا باید دست و پاش رو قطع بکنند. بالاخره یه چیزی از دین دیگه، اون دین واقعی نیست. دین دین است، نه خدای ما واجب الوجود فلسفه است، نه صرفا با بحث علم حقوق قابل تحمیل است، با همین زبان خودش میتوان سخن. اما این که با عدل الهی چگونه سازگار است، عدل اتفاقا یعنی استحقاق ها را رعایت کردن. ما حقی داشته باشیم تا اون را بگوییم خدا رعایت کرده یا نکرده. من حقی نداشتم، بنده نبودم که محق باشم، خدا خودش به من تفضل کرده، وجود داده، میگه من نمیخواستم بیام، میگه ببخشید شما کسی بودید که به شرطتون بپرسیم میخواد بیاد یا نمیخواد تشریف بیاورید. خب نبودی که، تو چیزی نبودی که. میگه من میخوام برم، میگم بفرما برو. ببین اون ما خودمون رو اول فرض کردیم محقیم، میگه چرا من اجازه نگرفت وقتی میخواست من رو به دنیا بیاره؟ بفهمید از چی باید اجازه بگیره؟ اول باید وجود بده بعدا ازت سوال بکنه. خب اگه به وجود بده تو موجود شدی، قبل از وجود تو که تو چیزی نبوده که ازت بپرسه. من هرچی فکر میکنم این کجای عدل خدا ناسازگار میشه. ممکن آن یه اشکال بکنی، بگه مثلا یه ناقص الخلقه، بگه چرا من این مثلا از این نعمت محروم کرده، چرا به من مثلا کور مادرزاد باشد، کر مادرزاد باشد، یه چیز شبیه بینا، چرا اینو به من نداده؟ حالا یکم اشکال خودم تقویت بکنم. میریم سراغ اون، میگه خدا به هر که هر چه داد بعدش میخواد دیگه. بسیار خوب، به تو چشم نداده، اگه با تو معامله بیناها را بکنه ظالم است. میگه خدایا تو که به من ندادی چشم، حالا از من میخوای ببینم، من نمیتونم ببینم. ولی اگر در حد خودش معامله کرد، یعنی گفت به تو چشم ندادم، هر نعمتی که مبتنی بر چشمه ازت نمیخوام، این موارد ازت نمیپرسم، کجای این میشود زور؟ بعد میگه که خب چرا منو کور آفریدی، چرا اون یکی رو کور نیافریدی؟ امروز که به حمدالله برخی از علوم بشری ما پیشرفت کرده، ببینیم همه اینا هم چی داره؟ دلیل ژنتیک داره، دلیل بیولوژیک داره. نمیتونم تو چند نسل قبلیش این ژن بوده است، حالا تو این یکی فعال شده است. اینا همه علل طبیعی داشته، ولی این علل طبیعی باعث نمیشود که عدالت او زیر سوال برود. لذا اجازه بدید در مورد عدل با هم دیگه واضح تر صحبت بکنیم. اگر فردای قیامت هم رفتیم اونجا میگن اجازه داریم به ما صحبت میدیم، میگن بفرما صحبت بکن دیگه. حالا همه وجود تمیز میشه زبان، ببین چیزی داری مقابل خدا بگویی یا توهمی بیشتر نبودن. بنده که فکر نمی کنم چیزی مقابل او داشته باشه. همینقدر که مقابل آدمیان زبانمون درازه، مقابل او که میرسیم همه چی میشدیم؟ چیزی نداشتیم، هیچ استحقاقی نداشت. ولی مقابل همدیگه که میرسیم ببینیم بله، آقا چرا این هوا امروز آلوده است؟ هزار تا حرف داریم دیگه. آقا چرا مدیریت نداری؟ میتونیم بگیم این حرفا رو، ولی میتونید دخل خدا را مثلا نعوذ بالله بگیرید، چرا هوا اینجا آلوده است؟ خودتون شعور نداشتید. بقیه جاها هم مگر اینکه این همه جای دنیا، این همه شهر پرجمعیت نیست؟ کدومش این مشکل دارن که شما دارن؟ شما دارید. خب اون عقلشون رسیدش اصلا مدیریت کردن، با علمشون برنامه ریزی کردن، هم وسیله نقلیه دارن، حواستم اینجوری نیست. شما بلد نیستی جامعه را داره کنید، این فرق که حالا میشه هوای آلوده میدید به خورد بقیه، حالا هر کارش هم بکنید، حالا روز چند تا توی شهر مثلا بگیم روز 1600 تا فقط داره بیمار قلبی میشه، روز 100 تا هم داره میمیره، جرأت هم نمیکنید آمارش رو بیاد بیان بکنید. میشه همین کاری اگه یک کس اومد پای خدا خواست بنویسه، یاد باشه مثل بحث زلزله بم میشه، وقت بیاد اون آقای نادان بیاد بگه اینا زیاد معصیت کرده بودن زلزله اومد. مثلا بنده وقتی رفتم توکیو میگه یک سوم فرزندان توکیو طبق شریعت خودشون حرامزاده هستن. بزرگوار اگه قرار زلزله هم بیاد باید اونجا بیاد، نباید اینجا بیاد که دیگه آدم با آمار میتونه حرف بزنه. حرفا خب اونجا زلزله 9 ریشتری میاد 100 نفر میمیره، اینجا زلزله 6 ریشتری میاد 50000 تا میمیره. حالا میگیم خدا ظالم است؟ ببخشید اینا همه ندانم کاری ما آدم هاست. هر جا کم میاریم خدا هم که نیست خیلی وکیل مدافع نداره که نیست به پای امین نیستیم بلا فاسه نیست ادالت خدا رفتی رسال. من وقتی دیدم جنازه توی بمبو نه آقا میشود با همه اینها امروز پدیدهای طبیعی رو هم انسان با علم خودش داره دنبال میکنه. ادالت خدا سر جاشه، یه مقدار بیام خودمون رو بالا ببریم.
چه شده که شما می خدا را خود با انسان را بر اساس فرهنگ نهانه ملاقات در انسان برداری برکرده است؟ سایه توضیح شما که اخلاق در انسان برداری رابطه خود را بر اساس رابطه خدا به انسان گرفتن نوعی توجیه کلام و نامطلب با سایه تفسیر آنچنانیش نیست؟
خب من هم چیزه آماری بهتون دادم که از 250 خورده آیه فقط 3 موردش بحث بردگیه، بقیهش نیست. و بعد این واژه وقتی قرآن میخواد به کارش ببره، اون میگه عبد مملوک، میگه ما ملکت ایمانه ها، میگه عبید و اما میشه اون کنیز و برده و امثاله ها. اما این یکی واقعش وقتی میگیم که فتخلی فی عبادی، این بحث عبد مملوکه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، این مثلا بحث عبد مملوکه. حالا صرف یک واژه داره مشترک به کار میرود، آیا اینها رو میتونیم جای هم به کار ببریم؟ مشکل ندارد شما میخواید اونجوری تفسیر بفرمایید بکنید، اما من به نظرم قرینه کافی داریم بر این که بنده خدا بودن معادل بردگی نیست. و من خودم با قاطعیت نوشتم که اون احکام بردگی هم که تو قرآن آمده ناظر به احکام متغیر است و قرآن نه امضا کرده نه تأسیس کرده به عنوان حکم ثابت، و این را از احکام منسوخ اسلام هم میدانم و احدی هم با این صراحت اینا را نگفته. اما تو همین حوزه این طرفش هم میگم بندگی خداوند هیچ ربطی به انسان دیروز نداره. من به همان میزان که انسان متجددی هستم، عنوان مباحث بنده قرآن و انسان معاصره، میگم انسان معاصر هم
مانند انسان دوران رسول الله و دوران گذشته به عبودیت نیاز دارد. تجدد به این نیست که ما بندگی من را فراموش کنیم، اما تجدد به این هست که بردگی من را زیر پا بگیم نقض شده است. لذا من بردگی را منسوخ می دانم، اما بندگی او را این آزادگی می دانم. و می تونم به شما اثبات بکنم که هر که بیشتر بر این آستان سر می ساید آزاده تر است. من هر قوتی دارم از بندگیم به درگاه اوست و هیچ چیز را با این مقام حاضر نیستم عوض بکنم. اصلا جوهر دینداری است. کسی که میخواد اینو بذاره کنار متوجه باشد این همه دینداری است. مسلمانی یعنی تسلیم خدا بودن، تسلیمش هم تسلیم مطلق خدا بودن. من یک جا اطاعت محض کردم تا همه جای دیگر بتوانم چون و چرا کنم. یادت باشد کسانی که توی مسائل دنیوی سر سپرده اند مشکلشون این است که به اون آستان بندگی رو نپذیرفتن که خودشان با کسی پنداشتن و اجازه چون و چرا نمیدن. زای بندگی رو روش تأکید دارن. درو دارد کار ما، درو دارد مقابل او مطیع محض باشید تا وقتی به دیگران مقابل دیگران میرسید اعتراض به همه نابسامانی ها، ظلم ها و نادرستی ها باشید. این میشه منطق مسلمانی. ببین اجتناب طاغوت و عبد الله منطق دین منه دیگه. اول اجتناب از طاغوت، دومش چی؟ عبودیت خداوند. این دروی یه سکه است. من به هیچ وجه نمیتونم این رو بپذیرم. یعنی در دم دوران مدرن خود رو بنده او میدانم، بندگی رو هم ذکر کردم، در مقابل او اطاعت محض. امری رو هم نمییابم که بدانم او حکم ثابت است و نادرست است. احساس کنم هر چه او گفته است همان است که باید باشد. سؤال بسیار خوبی است. البته اکثر مفسرین به اطلاق این آیه تمسک کردن و خواستند به خصوص اون ذیل بعدیش را و اولی الامر منکم هم عطف به رسول کردن و گفتن اطاعت اون اولی الامرها هم باید اطاعت مطلقه باشد، اطاعت مطلقه هم فقط باید از معصوم باشد، پس اولی الامر قرآنی یعنی ائمه معصومین و مسائل دیگر اجماعی هم هست و سؤال فراوانی گوش کنید. اتفاق منم توی کتابم همین از اینا نقل کردم. این کتاب از مولا 10 سال پیشه، اما حرف امروز هم چیزی بالاتر از اونه. اینجا دارم میگم که اینجا یک تقلید مقامی داریم. ما موظفیم از پیامبر هم اطاعت بکنیم. ببین وقتی پیامبر سخنی میگوید از ایشون سوال میکنیم یا رسول الله اینی که فرمودید سخن خداست یا سخن خودتان؟ اگر فرمود سخن خداست این با وحی بر ما نازل شده. مسلمانی من احتضان بگم سمعا و طاعت دیگه نه چون دارد نه چرا دارد. اگه دیگه اینجا چرا بکنم گیرم توی ایمانم بوده. من هنوز ایمان نیاوردم و مسلمانان صدر اسلام تا پیامبر رو راستگو میگفتن. محمد امین بود از چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. وقتی میگفت این رو خدا گفته است یعنی خدا گفته است. مسلمانی یعنی این میپذیرم. و بعد اگر میگفت این وحی نیست، این سخن خودم است، میگفت یا رسول الله اینجا من حرف دارم. و هیچ وقت هم پیغمبر نمیگفت تو حرف داری اگر منو گوش نمی کنی. خود قرآن که میگه به امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر، مال کدوم قسمتشه؟ مال قسمت اولی مال قسمت دومه؟ قسمت اول که مشاوره ندار. پیغمبر وقتی میخواست
نماز صبح رو بگه نمیومد رأی گیری بکنه، رأی گیری میشه اصلا رأی نمیومد. قبول داریم؟ بسیار. بنابراین اونا رأی اومد رأی گیری بکنه، ولی کجا اومد؟ خب حالا بفهم کجا بریم بجنگیم، چجوری بجنگیم؟ آقا اجازه اینجا نجنگیم اونجا بجنگیم. وقتی حرف اونم حساب حرف خودش تو خیلی حساب نیست.
اگر قرار بود ما اطاعت مطلق از پیامبر از غیر حیثیت الهیش، ببین پیغمبر دو حیثیت داره، همیشه من گفتم اینقدرم میگم که دیگه تو ذهن هممون مرکوز بشه، میگه چی؟ انا بشر و مثلکم یوها الیه، یوها الیه تو قرآن، انا بشر و مثلکم هم همه حرفای پیغمبره که دستور سیاسی داد و کار دیگه کرد، نه بشر و مثلکم لذا توی بشر و مثلکم پیغمبر امر به چی شدن؟ شابه خود تو یوها الیه اطیع الله. لذا اونجا وقتی اطاعت از خداست، حتی خدا که نمیاد با من صحبت کنه، خدا به زبان پیغمبر با من صحبت، پیغمبر هر وقت حرف خدا را زد ما مطلقا اطاعت میکنیم، اما هر وقت هم خودش میخواد با ما صحبت بکنه این اجازه رو قرآن به ما داده است که بپرسیم یا رسول الله ما نظرمون اینه، و ایشون هم گوش میکنه میبینه کدوم نظر درسته و بعد هم تسلیم میگیره. حالا درست شد؟ حالا آیا میفهمی بهش اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ در مورد پیغمبرش هم همچو حرفی که بعضی افراد در مورد دیگران میزنن نیست، چه برسد به افراد دیگری که ناخون چیده پیغمبر هم محسوب نمیشن. خب دیگه چطوره تموم کنیم بیدیم بس بس متشکرم.